و همین مقوله هستش که برای هر مخاطبی وقتی این اثر رو زیر 120 صفحه هم هست، یعنی داستان بلند بسیار جذابه که مخاطب وقتی اون رو در دست بگیره فراوان فراوان لذت میبره. چون عموما در گفتگو با شما در این برنامه فصلی خاطره بازی کردم، خاطره دیگر رو برای ورود به کتاب دوم مطرح میکنم. دوم یا سوم راهنمایی بودم که خب از حوزه ادبیات نوجوان به دلیل فقر آثار متوسل به اساتید و معلمانمون میشدیم. جناب آقای شغلی، امیدوارم معلم ادبیات دوره راهنمایی من، امید اگر که هنوز هم زنده هستن سایه‌شون همواره برقرار، رو اگرم که فوت کردن روحشون قرین رحمت. کتاب خدا کنه تو بیایی سید مهدی شجاعی رو معرفی کرد. این کتاب مملو از متن‌های ادبی و قطعات ادبی است با محوریت تمامی بزرگان تاریخ اسلام، یعنی ما از حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو داریم تا حضرت قائم رو. اینقدر این کتاب جذاب بود در شکل و شیوه روایت که مخاطبان نوجوان آن سالها رو به شدت با خودش همدل میکرد. فرصت هست که دو کتاب کودک و نوجوان رو معرفی کنیم؟
اگر اجازه بفرمایید در بخش آینده به دیگر کتاب ها بپردازیم. گسترش دانش در جهان امروز نیاز هست به پرداختن به مباحث مهدویت، چرا که دانستن این ماجرا به نوعی جهتدهی به رویکردهای انسان و زیست و زندگی مردمان در دوران گوناگون است. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای حامد صلاحی، دیگر مهمان و کارشناس حوزه کتاب، برقرار شده تا برای ما و شما در این زمینه بیشتر بگن. سلام عرض میکنم، وقت خوش.
درود بر شما و بر تک تک مخاطبان فرهنگ و جناگاه رادی فرهنگ. خوشبختم که در این دم تاجگذاری امام عصر در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای صلاحی. صحبت میکردیم با مهمانان ارجمند برنامه در این موضوع و موضوعهایی که در شبهای پیشین بهش پرداخته بودیم. ماجرای پژوهش ماجرایی است که در بسیاری از کتابهای مذهبی ما شاید باید بیش از اینها بهش توجه بشه. در حوزه مهدویت خواهش میکنم بفرمایید که چقدر آثار پژوهشی قابل توجه و قابل تأمل ما داریم.
بسیار سپاسگزارم از تلیه و تلایه بحث که خوب تا حدی مسیر روشن کرد. ما در حوزه پژوهش مهدوی خب یک سری کتاب کلاسیک داریم که همیشه جایگاه و پایگاه خودش رو داشتن و شایسته و بایسته به این موضوع پرداختن. مثلا کتاب مکرون مکارم از محمد تقی موسوی ارسانی در بیان فواید دعا برای حدس قائم، یا کتاب کمال الدین و تمام النعمه از شیخ صدوق که جزء کتب متقدمه و بخشی از این کتاب به شباهت‌های حضرت حجت با انبیای پیشی می‌پردازه و جزء مهمترین کتاب‌های علمای شیعه است در این باب. یا در ادامه این سنت ما کتاب‌های مثل نجم الثاقب رو داریم یا امثال این کتب رو که می‌خوام کتبی هستن که مخاطبان این حوزه به خوبی بشنن. اما توی دهه‌های اخیر هم کارهایی نگاشته شد که به نظر من جایگاه پایگاه خودش رو پیدا کرده در میان مخاطبان. آثاری مثلا مثل مهدی موعود که البته ترجمه یه سجل از بهار الانوار توسط علی دوانی از شاگردان خاص شهید مطهری و از بزرگان حوزه تای خوشگیره، خب کتاب بسیار ارزشمند در این حوزه. یا فرض هم این که کتاب دیگری که میشه اشاره کرد کتابی از تحت عنوان مهدی کیست که حالا شاید توی کتب این حوزه چندان شناخته شده نیست، اما کاری که در این حال که کمتر دیده شده و قدر دانسته شده کتاب ارزشمند از آیت الله ابوطالب تجلیل
بله.
که نشر سروش منتشر کرده، دست کم 5 بار به انتشار رسیده، یعنی میخوام بگم به تواتر رسیده. خب این کتاب الحمدلله مخاطبان خودش رو هم پیدا کرده در 40 فصل که برادر از من و دانشورشون دکتر جدید تجلیل که استاد دانشگاه تهران هم هستن این کتاب رو ترجمه کردن.
بله.
و نکته جالب این کتاب اینه که از مدارک شیعه و اهل تفنن استفاده شده این اثر و در جای خوش کتابیست که به نظرم خوشخانه یک استاد حوزه این کار رو نوشته و یک استاد حوزه و دانشگاه که از بیشتر به فضای علمی در دانشگاه شناخته میشه ترجمه کرده، به نظرم کتاب خوندنی است. کتاب دیگه ای که خوبه بله. معرفی کنم و برای مخاطبان شاید حوزه اندیشه سیاسی هم قابل توجه باشه کتابیش از استاد علامه علی گورانی عامل یا علمای جبل عامل که در جای خوش به نظرم کتابیست که برای مخاطبانی که حوزه داستان رو دنبال میکنن جالب توجه باشه. تحت عنوان عصر ظهور، عصر ظهور سیمای کلیه دوران ظهور رو در بر داره و در حوزه معاصر هم به نظرم جالبه چون نقش اعراب رو در دوران ظهور که حالا برخی علائم شما در همین روزگار هم بعدا شاهد بودیم در سرزمین شام، در سرزمین یمن، در سرزمین مصر و عراق و جاهای دیگه، همچون نقش ایرانیان در دوران ظهور رو بررسی میکنه و نکات دیگه مثلا فضای فرود مسیح از آسمان رو که در متون دینی ما اومده و گرایش مسیحیان به این حوزه و صلح میان مسیحیت و اسلام در آخر زمان، به نکات جالبی که بعضا حتی حال و هوای داستانی هم ممکنه داشته باشه یا مبنای داستان قرار بگیره.
بله.
یک کتاب دیگه هم خب یه مقدار ساده‌تر هست اما خب در این حال که داستانی هست از کتب مختلف برگرفته شده مثل کافی و کتب دیگه، کتابی از ساختمان داستان‌های از امام زمان، کتاب قبلی نشر بین‌المللی بود، این کتاب که ما عرض می‌کنم نشر جمع‌کران منتشر کرد. نشر جمع‌کران خب طبیعتاً متکبر این مدار بسیاری از کتاب‌های ارزشمند نشر جمع‌کران منتشر کرده. خوبی این کتاب اینه که در این حال که مستند به منابع معتبر دینی هست
بله.
در فصول مختلف در داستان به داستان میره جلو و قریب 140 داستان رو ما در این کتاب داریم که از درمان خودش به نظرم جالبه و میشه فال فال هم خوند در حضور 200 صفحه. من فقط خیلی خیلی کوتاه برای اینکه یه بسم خطا میان باشه
بله.
یه رومان رو هم معرفی بکنم و تایی خوردنی
خواهیش میکنم
دوستان دیگه حتما توضیحات کامل تر بدادم، اما به نظرم درمان خودش کار جالبیه چون اشاره کردم به مسئولیت و جایگاه حضرت عیسی علیه السلام در عصر ظهور. این کتاب هم جالب توجه از این منظر ادموند عنوان کتاب هست، نوشته سرکار خانم آمنه پازوکی در 2 جلد. اولین رمان عاشقانه مهدوی چیزی که در تلیه کتاب ما میبینیم و ناشرش هم یغزه هست یا شهر کتابخون، حالا با این عنوان ها میتونم دوستان مراجعه کنم. درباره ادموند پازوکی زبان و سیاسی خامات انگلیسی و دانشجوی نخبه رشته بود که یه سری کابوش هایی میبینه و در طول زندگی با فضاهایی که پیش میاد مرخای مسیح رو میبینه و تعاملش با مسلمانان اون دیار و اتفاقاتی که میبینه. این کتاب از در مفصله در 2 جلد
بسیار خوب.
به نظرم برای کسی این که رمان بلندی رو میخوان در حدود 600 صفحه میتونه اثر جذاب و خواندنی باشه، همینطور برای جسمی که گویای حقیقت هستن و امیدواریم که ما در این دوران که در عصر تنشی هستیم در سراسر دنیا به طعم ظهور آراسته بشه و لون ظهور عظیم بشه و بتونیم روزهای فروزان و پیروزی رو در پیش داشته باشیم.
آمین انشاءالله که این چنین باشد. سپاس بسیار جناب صلاحی و خدا نگهدار.
در تنهای خدا و شبتون خوش.
Thank you.
فرهنگ دینی بحث معرفت و شناخت امام در ردیف اصول اعتقادی شمرده شده. از نظر روایات راه معرفت خدا و اوصافش شناخت اولیاء الهی و امامان معصوم است، چرا که این افراد مظهر اسماء و صفات الهی اند. به عبارت روشن‌تر، شناخت امام طریق معرفت خداست و معرفت خدا بدون شناخت کسی که از جانب او برای راهنمایی بندگان آمده امکان پذیر نیست. با این روی کرد و با توجه به این ضرورت، در برنامه امشب کتاب فرهنگ به کتاب‌هایی می‌پردازیم که از مهدویت گفتند، از فرهنگ انتظار و از داستان‌های مرتبط با این موضوع، و حالا آقای خرمی چند کتاب دیگر رو در همین زمینه و با همین موضوع و دغدغه به ما و شما معرفی خواهند کرد.
به روی چشم قطعا نکته که جناب طبیعی که گفتن در برنامه های پیشین هم من برش تأکید داشتم، یعنی ساحت ادبیات کودک و نوجوان. دو کتاب رو در این حوزه، نخست یکی در حوزه ادبیات نوجوان که قطعا حلقه مفقوده تولید کتاب ها در فضاها و موقعیت‌های مختلف در کشورمون هست، و یک کتابم در حوزه کودک. باز هم سراغ سید مهدی شجاعی میرم، چون عرض کردم در این برنامه با محوریت سید مهدی شجاعی با شما و دوستان عزیز همدل هستم.
بله.
در حوزه کتاب نوجوان، خورشید نیمه شب یکی دیگر از آثار درخشان سید مهدی شجاعی، و جالبه که سید مهدی شجاعی نویسنده است چند بچه، یعنی وقتی ادبیات کودک رو می‌نویسه، وقتی ادبیات نوجوان و یا وقتی ادبیات بزرگسال می‌نویسه، سه ساحت زبانی و ادبیات متفاوت داریم. ما به عنوان مخاطب اگر با هر کدوم از این آثار همراه بشیم، نه شاهد تکرار واژگان، نه شاهد درغلطیدن این جهان، یعنی جهان نوجوانی با جهان بزرگسالی یا هر دو با جهان کودکی نیستیم. دستمایه سید مهدی شجاعی در خورشید نیمه شب روایت فردی است که کتابی رو بر ضد مقدسات تفکر شیعه در حقیقت می نویسه و شروع میکنه این کتاب رو میان شاگردان خودش به آزمودن، و اجازه نمیده که این کتاب به دست علمای شیعه برسه تا اونها بتوانن بر اساس حالا ادعاهایی که این فرد نویسنده کرده پاسخی رو بدهن. در نهایت علامه هلی که یکی از بزرگترین پژوهشگران و نامهای شناخته شده و درخشان است در عرصه فقه و به ویژه مهدویت، خودش رو در قامت قهرمان این اثر در روایت و جایگاه شاگرد این استاد جا میزنه. بعد از جذب اعتماد، یک شب این کتاب رو از او قرض میگیره.
بله.
و تلاش میکنه که در حقیقت یک نسخه ای از این کتاب رو با دست خودش بنویسه تا بعد بتواند با رویکرد و روش تفکر و عقلانیتی که در ابتدای برنامه بازم برش تأکید کردم، پاسخهایی رو نسبت به مواردی که این نویسنده بهش ارجاع داده بده. خب قطعا مشخص است که زمان کافی نیست. اینجاست که ما شاهد شکل و شیوه امداد غیبی هستیم که از سوی خود حضرت مهدی در حقیقت صورت میگیره.
بله.
رویکرد سید مهدی شجاعی در حقیقت نشان دادن و جایگاه نخست معرفی کردن حضرت آیت الله علامه هلی هستش، و دو دیگر نشان دادن این عالم بزرگ در قامت کسی که خودش به دنبال نور و روشنایی است و حال با شعشعه ذات و مفهومی به عنوان مهدویت، به عنوان درخشانترین آفتاب مد نظر و مورد انتظار مسلمانان شیعه با خودش همراه میشه. وقتی او بیاید، کتابی است در حوزه کودک به قلم سید مهدی شجاعی که این بار با زبان و روایت یک پیرمرد مهربان با ادبیاتی بسیار بسیار ساده و روان و جذاب و گیرا برای گروه سنی کودک و الگو گرفتن از دلمشغولی های خود کودک، یعنی زبان حیوانات، زبان گیاهان. ما با قلم سید مهدی شجاعی، ما یعنی مخاطب کودک با قلم سید مهدی شجاعی میتونه به جایگاه بلند و رفیع معرفی، شناخت و البته مسئله به نام انتظار در همدلی با حضرت قائم مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه و شریف همدل بشه.
بسیار عالی، از شما متشکرم. خیلی مهمه که وقتی درباره موضوع پر اهمیتی همچون مهدویت و حضرت منجی صحبت میکنیم، فرزندانمون، کودکان و نوجوانانمون رو هم با او آشنا کنیم.
بله، بله.
اگر قرار هست جامعه مهدوی داشته باشیم، اگر قرار هست که ارزش‌های مهدوی در جامعه ما ارزش بمانند و اجرا بشند، قطعاً و تحقیقاً نیاز هست که این فرهنگ در فرزندان ما، در کودکان این سرزمین نهادینه بشه. و چه ابزار و رسانه‌ای بهتر از کتاب برای انتقال این فرهنگ و برای فرزندان ما. متشکرم از شما و البته آقای طبیب که حالا هم پشت خطمون اومدن که به حوزه کودک و نوجوان در بحث‌های امشب و چند شب گذشته توجه ویژه داشتید. آقای طبیب سلام دوباره، وقت خوش.
سلام دوباره به شما آقای خرمی و همه
شنوندگان مجدد.
متشکرم. بنا بود که در این بخش از راهکارهای فرهنگسازی مهدوی و ادبیات مهدوی برای ما بگید.
بله، من یک اشاره‌ای بکنم به کارهایی که تا الان انجام شده. البته آقای خرمی اشاره داشتن به این مسئله. ما میتونیم حالا هم از بعد کمی هم از بعد کیفی به این موضوع نگاه کنیم. کارهایی که انجام شده از نظر کمی با توجه به اهمیت موضوع، اون چیزی نیست که باید باشه. البته نه اینکه کم باشه، منتها وقتی مقایسه میکنیم با اهمیت و ضرورت بحث، میبینیم از نظر کمی همون چیزی که ما باید در دسترس افراد مختلف و اقشار مختلف قرار بدیم نیست. از نظر بود کیفی هم میبینیم بجز حالا استثناهایی که وجود داره، کتابهایی که هم از نظر محتوا هم از نظر ساختار واقعا کتاب‌های قابلی هستن،
بله،
خیلی از کتاب‌ها در واقع سطحی و تکراری هستن که نیاز هست که در این موضوع واقعا یک آسیب شناسی جدی قرار اتفاق بیفته و اینکه ما بیایم از ترفندهایی مثل حالا اطلاعات انتزاعی رو با روش عینی بتونیم به کودک منتقل بکنیم و اینکه جذابیت هایی رو در این کتاب ها به وجود بیاریم و حالا از عناصر زبانی و حسن تعبیرهایی که میشه آماده کرد ذهن به ویژه کودک و نوجوان رو،
بله،
از اونها استفاده کنیم. اما در مورد چالش هایی که وجود داره، ما باید اینو در نظر داشته باشیم که به هر حال بچه ها الان با یک تضادهای مختلف فکری مواجه هستن. یعنی از طرفی میرن تو مدرسه، از طرفی با فضای مجازی درگیرن، از طرفی حالا بزرگتر که میشن تو دانشگاه، توی خونه، تو همسایه، فامیل، نگاه ها به این موضوع خب ممکنه کاملا مختلف باشه و در یک میانه متضاد قرار میگیرن،
بله،
و با شبهات زیادی مواجه میشن که این باعث شده ما در حال حاضر در مقابل بحث مهدویت به جای اینکه موضعمون یک موضع تبیینی باشه، کاملا در یک حالت تدافعی قرار بگیریم و در واقع بریم برسیم به این موضوع که شبهات بچه‌ها رو مرتفع بکنیم، چون واقعا شبهات مهمیه. حالا دیشبم که بحث اون مربوطه امام حسن عسکری علیه السلام بود، من نرسیدم دیگه این موضوع رو مطرح کنم. حتی در همین دوره معاصر خودمون بعضا در همین روزنامه های خودمون یه نفر اومد اشاره کرد به این موضوع که اصلا امام حسن عسکری فرزندی نداشته، اساسا موضوع مهدویت رو انکار میکنه، یا شکل اون رو، یا به هر حال زمان ظهور رو، اینکه بعد از ظهور چه اتفاقی میفته، اصلا جامعه مهدوی چه جامعه، ارتباط ما در زمان غیبت و امام زمان چطور باید باشه، ما چجوری باید زمینه سازی کنیم، وظیفه ما چیه. اینها یک شبهات جدی وجود داره که باید کارهای ویژه انجام بشه.
بله،
حتما کار انجام شده، منتها کارها جزیره‌ای بوده. این که من میگم نیاز ادبیات مهدوی داریم به خاطر اینه، یعنی یک جریان سازی، یک مهندسی که بر اساس یک برنامه مشخص ما بتونیم نظاممند کار رو پیش ببریم. که وقتی این کار رو بکنیم، نویسنده ها بیان محتواهای خیلی غنی و دقیقی رو بر اساس مخاطبان مختلف تولید کنن، از این طرف ما از ابزارهای رسانه‌ای کمک بگیریم، تلفیق اینها میتونه یک اثرگذاری زیادی داشته باشه.
بله.
من فقط یک مثال رو میخوام نمونه عرض کنم به عنوان کارهای موفقی که اتفاق افتاد. ما یک پویشی در سالهای گذشته داشتیم به اسم کتاب و زندگی که در سطح کشور برگزار میشد. در یکی از این دوره ها کتابی به اسم رویای نیمه شب محور مسابقه بود. پویش بر اساس این بود. حالا من کاری با محتوای کتاب ندارم از نظر در واقع کیفیت و اینها، حالا میشه راجبش بعدم صحبت کرد. مطابق به هر حال به صورت غیر مستقیم به موضوع مهدویت مربوط میشد، ولی چون موضوع ملی شد، از ابزارهای مختلف، صدا و سیما اومد پای کار، فضای مجازی اومد پای کار، تیزر ساختن، نمیدونم حتی شما توی مترو بعضن میتونستید پوسترهای مسابقه رو ببینید.
بله.
بیش از 130 هزار نسخه از این کتاب فروش رفت در یک زمان تقریبا اندک.
بله.
و این نشون میده که به هر حال ما اگر بیایم یه مقدار نظاممند و مهندسی شده و جریان ساز بخوایم کار بکنیم، میشه کارهای این مدلی رو هم انشاءالله انجام داد. و در پایان عرض میکنم که خدایا آن سفر کرده کسد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت
دارش. آمینگوی دعای زیبای شما هستیم. ازتون سپاسگزاریم آقای طبیق و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم. من هم از شما خداحافظی میکنم.
بسیار خوب آقای خرمی، میدونم که شما فهرستی طولانی تر از کتاب‌های ارزشمند در حوزه مهدویت آماده کردید و پیش رو دارید، اما این دقایق پایانی برنامه ماست و در اختیار شما که جمع‌بندی بفرمایید.
سپاسگزارم. من تلاش میکنم چه عرایض خودم رو، چه فرمایشات دو دوست رو، جناب دکتر سلایی همچنین جناب طبیق بزرگوار رو، در قامت این دقایق پایانی با شما و دوستان عزیز شنونده قسمت بکنم. سکا خانم گورکا، اگر صادق و صریح بخوام باشم، وقتی که در ابتدای برنامه عرض کردم و در فرمایش همه عزیزانم بود که ما چه در حوزه کمی چه در حوزه کیفی در مواجهه با آثار ادبیات مهدوی به شدت دچار ضعف هستیم، به دلیل این است که نمیگوییم با یک جستجوی ساده هر یک از عزیزان فقط کافی است که بزنن کتابهایی با موضوع مهدویت، شاید بیش از 300 عنوان 200 عنوان کتاب بیاد با 200 300 400 نفر نویسنده، اما فصل بسیاری از این کتاب ها حتی ممکن است که مورد پسند و اقبال خود نویسنده هم نبوده باشه، چرا که بیشتر روی کرد خودنمایی قلم نویسنده بوده. شاید میخواسته فقط خودش رو معرفی بکنه و گفته خب چه حوزه‌ای بهتر از این. مخاطب بسیار باهوشه، اینکه ما هوش او رو در نظر نگیریم، دانش او رو در نظر نگیریم و بگوییم هر چه که ما مینویسیم او موظف است یا باید یا چنین قیدهایی، قطعا راه به خطا رفتن از طرف من نویسنده، من محقق یا من مؤلف است. فصل دیگر این که بیشتر ما سراغ استفاده کردن یا بهره بردن از عاطفه ای میریم که خب میان ایرانیان بسیار بسیار شهره هستش، اما به همون میزان که تأثیرگذار آنی هست، با سرعت فراوانی هم برخورد عاطفی و استفاده کردن از نگرش های عاطفی از یاد میرود. آن چیزی که در ذهن میماند، نقطه ای برای خودش حک میکند، بر لوح ضمیر هر مخاطبی در حقیقت رد پا و رصدی از خودش به جای میگذاره، باید با بحث عقلانیت، باید با بحث منطق، باید با نگرش استدلالی، دوباره ارجاع میدم به عرایض ابتداییم، نگاه و بینش عالمانه در حوزه مهدویت ورود کرد.
شور در کنار شور.
درود بر شما. وگرنه آثار در حوزه‌های مختلف ادبیات مذهبیمون از جمله ادبیات مهدویت با همه فراز و فرودهاش هنوز هم قابلیت چربش و سنجش با دیگر شاخه‌های ادبی ما داره، اما وقتی در حوزه جریان سازی در جامعه باشون پیش می‌ریم یا به سراغ نویسندگان سرشناس می‌خوایم بریم، با افراد بسیار کمی مواجه می‌شیم. قطعاً چون راجع به مخاطب صحبت کردم به این نکته اشاره می‌کنم، بی هیچ تردیدی میان تمامی مخاطبان ما هم افرادی هستند که چنین ذکاوتی رو در عرایض من داشته باشند و به خودشون میگن چرا فقط ایکس، حالا ایگرگ یا خرمی فقط سراغ سید مهدی شجاعی رفته، آیا او نیست؟ من آینه گون بودن ادبیات بزرگسال کودک و نوجوان رو در قامت یک فرد، وگرنه نه در مقام ماده نه در مقام مداح کسی مثل سید مهدی شجاعی هستم، ولی سراغ چه اسمی بروم که چنین تنوع رو و چنین رنگارنگی رو داشته باشه؟ این خود در حقیقت شاید شاهد مثالی برای عرایضی که در این جمع‌بندی دارم بهش اشاره می‌کنم بود. باز هم به مدد این ایام و در این لحظات آرزومندم که توفیق، سلامت و سعادت بدرقه همه مردمانمان باشه و در حوزه آثار و کتاب‌هایی که قرار است با بحث مهدویت ما باهاش در آینده مواجه بشیم کمتر با این آسیب‌ها مواجه بشیم. ای صبا، سوختگان بر سر ره منتظرند، گر از آن یار سفر کرده پیامی داری
درود بر شما. خیلی متشکرم، نفس شما گرم و گرامی، از حضور و همراهی شما در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم سپاسگزاریم آقای خرمی و با شما خداحافظی.
مانا باشید به مهر. قطعا باید در این لحظه هم از شما هم از دوستان عزیز شنونده اگر که خبط و خطایی در عرایضم بوده هم تمام قدرخواهی بکنم.
اختیار دارید، بهره مند شدیم و خداحافظ. همه جا پر از این خجسته نداست، نه ماه ربیع عید خداست، بر شما مبارک و خداحافظ.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو لنت درست